لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشغلين للعلم والعمل الصالح. بروح مرحوم استاد مؤسس این بنای عظیم مرحوم آیت الله العظمای خویی یک صلوات هم ختم کنیم و دست رو شروع کنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. عرض کنم حضورتون که فضلای محترم بحث در این بود که اگر کسی در اثناء صلات متوجه شد نجاست لباس را و بعد فهمید که این نجاست الان نیست بلکه از قبل در لباس او وجود داشته، گفتیم در اینجا مشهور قائلن که نماز او صحیحه، در صورتی که ادامه دادن نماز با شرط طهارت باشه. مثلا اگر دو لباس روی بدنش هست، یکی از دو لباس نجس شده و در رکعت دوم متوجه شد که لباس اولی نجسه، خب بلا فاصله اگر اون لباس اول را خارج کرد، میگیم گفت مشهور گفتن که بعد نمازش درسته، ادامه میده دو رکعت دیگر را و ذمه او از صلات فارغ میشه، دیگه اعاده و قضا هم نداره. همونطوری که اگر بعد از صلات متوجه میشد نماز صحیح بود، در اثناء نماز هم اگر متوجه نجاست لباس شد و بتوانه باقی نماز را با طهارت لباس انجام بده، نمازش صحیحه. اما در مقابل مشهور قول دیگر این است که خیر، در اثناء نماز اگر متوجه نجاست شد و فهمید که این نجاست از اول نماز بوده، اینجا نماز او باطله و باید اعاده بکنه. در گرچه این که اگر بعد از نماز متوجه میشد نمازش صحیح بود، اما دیگه در اثناء صلات اگر متوجه نجاست شد ولو بتوانه عوض کنه لباس نجس را، در این حال نماز او باطله. این قول مقابل مشهوره که دیروز عرض شد، مرحوم حاج‌آقا رضای همدانی بر این باورند، مرحوم سید صاحب عروه هم به این فتوا داده. حالا این قول مشهور روایاتی بود، این قول در مقابل قول مشهور روایاتی بود که قبلا به عرض رسید، اما امروز سخن ما امروز و دیروز در روایاتی بود که به قول مشهور استناد شده به این روایات، و بر اساس این روایات گفتند که اگر در اثناء صلات هم متوجه نجاست لباس شد، در صورتی که بتواند باقی نماز را با طهارت انجام بده، نماز او صحیحه. این قول مشهوره در مقابل قول مشهور، قول به این بود که نجاست در اثناء، یعنی علم به نجاست در اثناء موجب بطلان صلات میشه، که این نظر مرحوم سید و همینطور حاج آقا رضای همدانی و همینطور سیدنا الاستاد خویی است. افعالی که بعدن انجام میده اصلا نمیخواد دیگه انجام بده، چون نماز باطل شد، بلکه باید نماز رو از سر بگیره.
بنابر قولی که میگه صحیح هست،
بله، من به قولی که میگه صحیحه باقی نماز رو میگه اگه توانست رفع نجاست کنه باقی نماز درست. نه لباسش رو عوض کنه دیگه، رفع نجاست کنه.
میگه ماهی صورت
صلات میشه آقا، ایشون میگه به فرض اینکه ماهی صورت صلات نشه دیگه، به فرض اینکه ماهی صورت صلات نشه، موجب تکلم نشه، موجب استدبار قبله نشه، امثال اینها. خب عرض کنم دو که دیروز دو روایتی که برای قول مشهور که قائل به صحت صلات شده اند با فرض تطهیر باقی نماز، دو روایت را خوندیم و عرض کردیم به فرض که اون روایت به صورت اطلاق دلالت بر صحت صلات کنه، به مقتضای روایات گذشته‌ای که در جلسه قبل تر بعد رسون، اون روایات مطلق تقیید میشه. سخن عمده ما امروز در روایت سومی است که یا صحیحه یا حسنه محمد ابن مسلم ازش تعبیر شده. ببینیم این روایت آیا میتواند دلیل بشه بر قول مشهور که گفتن علم به نجاست در اثناء صلات هم موجب بطلان صلات نیست، به شرط اینکه باقی نماز را با طهارت انجام بده، یا این روایت سوم هم نمیتوانه دلیل بر قول مشهور بشه و بلکه میتوان خدشه کرد و قول مرحوم سید صاحب عروه را که حکم به بطلان صلات فرمودند تقویت کرد. این روایت سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، محمد ابن مسلم عن ابی جعفر امام باقر علیه السلام قلت له الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاه، خون در لباس هست منم در حال نمازم، متوجه شدم که لباسم خونیه. خب پس الدم يكون في الثوب علي وانا في الصلاه، امام فرمود ان رايته وعليك ثوب غيره و علیک ثوب غیره فطرح و صل فی غیره. امام فرمود اگر اینطوره اون لباست را عوض کن و در لباس دیگری که طاهره ادامه بده نمازت را، نماز صحیحه. درست آقایون؟ پس این قول مشهور را ثابت میکنه که اگر نجاست در اثناء صلات بهش علم پیدا کردیم، ولو این نجاست از قبل از نماز در لباس ما بوده، در صورتی که بتوانیم در همون اثناء صلات لباس نجس را طرح کنیم و لباس طاهر باقی بمانه، امام فرمود طبق مندق قال ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه و صل فی غیره. خب حالا ما خونده قبل لباده داریم، پیراهن داریم، عبا داریم، متوجه شدیم که آقا عبامون نجسه، از اول نجاست در عبا بوده، رکعت دوم نماز ظهر متوجه شدیم عبا رو میندازیم با اون لباسهای دیگر نماز را ادامه میدیم، مانعی نداره. خب و این لم یکن علیک ثوب غیره، اگر فقط نه یه پیراهن عربی تنمونه، این پیراهن عربی در رکعت دوم نماز متوجه شدیم که نجس شده است، امام دمرود فمز و ان لم یکن علیک ثوب غیره فمز فی صلاتک ولا اعادت علیک، خب نمازت را ادامه بده، اعاده هم نداره. این قول مشهور همین نبود که اگر در اثناء صلات هم متوجه نجاست لباس شدیم اعاده نداره نماز و نماز درسته. اینجا امام در این جمله دوم بن لم یکن علیک ثوب غیره فمز فی صلاتک ولا اعاده علیک، درسته آقایون؟ خب این جمله کاملا اطلاق داره، شامل میشه که ما علم به نجاست در اثنا پیدا کنیم و یا علم به نجاست، البته این که در اثناه، چه این نجاست همون آن عارض شده باشه و چه این نجاست قبل از صلات عارض شده باشه و چه نجاست در رکعت اول مثلا حاصل شده باشه. طبق اطلاق این روایت اگر ما در رکعت دوم متوجه شدیم که نواس دشتاشه ما که به تنمون هست نجسه، امام علیه السلام فرمود فمز فی صلاتک، نمازت را ادامه بده، ولا اعادت علیک، احتیاج به اعاده هم نداره، همون نمازی که دو رکعتش را خوندی با نجاست از اینجا به بعد هم ادامه بده و درسته، اعاده هم نداره. تا اینجا درست شد؟ بله لباس. حالا تا به اینجا که متن عبارت رو توجه فهم بودیم، بعد از اینجا به بعد یک اختلافی بین نسخه تهذیب و نسخه کافیه. فعلا اول ما نسخه کافی را که وسائلم ذکر کرده میخونیم. پس در اینجا فرمود بلا اعادت علیک، اما ما لم یزد علا مقدار درهم، اعاده نداره به شرطی که این خونی که در لباس تو بود بیشتر از یک درهم نباشه. خب فضلا همه شما توجه دارید که اگر لباس ما ملبس به خون شد و خون کمتر از یک درهم یا از کنید که این بقدر یک درهم بود، این نماز معفوف عنه و اشکالی هم نداره، ممانعی هم نداره. اینجا رضا امام فرمود بلا اعادت علیک ما لم یزد الا مقدار درهم، اگر این از کنم خون بیش از یک درهم نبود اعاده نداره نماز. فان کان اقل من درهم، اگر این خون کمتر از یک درهم بود، فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره، اگر این خونی که روی دشتاشه جناب آلود معلوم شد که از قبلم بوده، چه قبل دیده باشی چه ندیده باشی، خب همه ما بلدیم که خون کمتر از یک درهم در حال صلات معافه و لذا اعاده هم نداره نماز. امام فرمان فنکان اقل من درهم فلیس بشیء رأیته قبل او لم تره، و ان کان و اذا کنت قد رأیته فهو اکثر من مقدار درهم، اما اگر در همین رکعت دوم خون را دیدی به این خون بیش از یک درهمه، فزیعت قسله، یادت رفت شستن لباست را از این خون بیش از یک درهم فراموش کردی، غسل او شستن او را ضایع کردی، و صلیت فیه، و در اون نماز خوندی صلاتن کثیره، زیاد هم نماز خونده بودی، در این صورت فعد ما صلیت فی، اون چرا که نماز خوندی در همین صبح اینها را اعاده بکن و از کنم حضور که محکومه به بطلان صلاته. حدیث در باب بیستم از ابواب نجاست، حدیث ششمه. ولی در کتاب این متنیست که در کافی داره و همینطور صدوق ذکر کرده، ولی در مرحوم شیخ در تهذیب گفته بلا اعادت علیکه و ما لم یزد علا مقدار درهم من ذالک فلیس بشیئن، مادامی که کمتر باشه مانعی نداره، به زیادت واق هست در جمله فان کان اقل من درهم، اونجا دیگه واق نداره. اینجا که فرموده است که بلا اعادت علیک ما لم یزد علا مقدار درهم، اینجا بدون کلمه واب آمده و قنابر این دلالت بر مطلب اونها معروف نخواهد داشت. خب حالا دقت کنید، استدلالی که به قول مشهور به این روایت شده اینه که در صدر امام حدیث فرمود این رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه، اگر در اثناء نماز دیدی خون در لباست بود اون لباس رو ترک کن و صل فی غیره، در غیر او نماز بخون. این دلالت بر این داره که پس اگر ما در اثناء صلات متوجه نجاست لباس شدیم می توانیم ادامه بدیم نماز را با لباس طاهر و اعاده واجب نیست، در صورتی که مرحوم سید صاحب عروه به تبع حاج رضای همدانی فرمودن خیر، اگر در اثناء نماز متوجه نجاست لباس شدید اینجا باید نماز را اعاده بکنید، به شرط اینکه نجاست از قبل از نماز بوده باشه. حالا در این روایت می فرماید که اگر رأیته و علیک ثوب غیره فطرح و صل فی غیره، اما از این که این نجاست در اثناء صلات حاصل شده باشه یا این نجاست قبل از نماز بوده و شما در رکعت دوم متوجه شدید. درست آقایون؟ پس این حدیث دلالت بر این داره که اگر در اثناء صلات متوجه نجاست لباس شدیم و این نجاست هم غیر معفو عن بود نماز ما درسته، به شرطی که باقی صلات را با لباس طاهر انجام داده باشیم و این همون قولی مشهور است که در مقام ذکر شده. خب حالا به فرض که ما قبول کنیم که این روایت میگه به این که اگر در اثناء صلات متوجه نجاست لباست شدی اون لباس را طهر کن و ادامه نده با اون لباس و نمازت هم صحیحه، خب این اطلاق داره. از چه جهت اطلاق داره؟ از یکی این که آیا این خون کمتر از یک درهم بوده یا بیش از یک درهم بوده. بیایم بگیم که این که امام فرموده ترک کن و لباست را عوض کن و نماز را ادامه بده اعاده نداره، این برای این بوده که اطلاق داره که این خون کمتر از یک درهم بوده یا که نه. خب ما میدونیم در خونی که کمتر از یک درهم بوده عمدن هم ادامه بدیم نماز را مانعی نداره، بلکه از اول هم اگر بدانیم لباسمون ملبس به خون بوده و کمتر از یک درهم بوده عمدن هم میتونیم وارد صلات بشیم، زیرا که صلات در آن حال معفو به این نجاست. پس بنابراین این اطلاق از این حیث که دلالت داره شامل بله دم، البته فرد فردن حید و نفاس نبوده چون معلوم سوال مرد کرده و مورد قطعا خون نفاس و یا حیض و استحاضه نبوده، ولی اون که یک در همیشه معفو نخواهد بود. خیلی عرض کنم حضورتون که آمدیم به این که اگر کسی بگه نه امام در روایت خودش ذکر فرمود لا اعادت علیک ما لم یزد علی مقدار درهم، اگر کمتر از یک درهم مانعی نداره که لباست را ترک کنی و به ادامه بدی، پس این دلیل نمیشه که اگر به مقدار یک درهم بود یا بیش از یک درهم بود باز هم نماز را ادامه بده و صحیحه. اگه کسی این اشکار را کنه که آقا این جمله ای که بعد فرموده امام ما لم یزد به مقدار درهم، این به اصطلاح قیدی است که بعد از دو جمله آمده، جمله اول این بود که ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه و صل فی غیره، جمله دوم بلم یکن علیکه صوبون غیرو فمز فی صلاتک ولا اعادت علیک مالم یزد علا مقدار درهم. این مالم یزد علا مقدار درهم قید برای هر دوی اون دو جمله، هم قید است برای اینکه طرحش کن و نماز را ادامه بده تا دلیل بر قول مشهور باشه، و هم قید است برای اینکه حمد فی صلاتک ولا اعادت علیک، و دلیل میشه بر اینکه اگر این قید باشه، قید هر دو باشه، پس اصلا دلیل شما نمیشه. یعنی این حکمی که امام فرموده ترک کن و نمازت را ادامه بده، این مقید به این که اون خونی که دیده شده کمتر از یک درهم باشه، و اگر این باشه هیچ گونه دلیلی بر قول مشهور نخواهد شد، چون قول مشهور این بود که گفتن ولو نجاست غیر معفو عنها باشه، اگر در اثناء صلات متوجه این نجاست شد و بتوان ادامه نماز را با طهارت انجام بده، نماز صحیحه. مشهور اینه گفتن، میگیم آقا این غیر را امام اضافه فرمود، مالم یزد علا مقدار درهم، نه اینی که ما گفتیم نمازش را ادامه بده و اعاده نداره، در صورتی است که کمتر از کم به مقدار یک درهم بیشتر نباشه. خب اگر اینه، پس هیچ وقت دلیل بر قول مشهور نخواهد شد، زیرا قول مشهور نجاست غیر معفو عنها را میگه باطل نیست نماز، و غیر مشهور میگن باطل اگر در اثنا متوجه شد. پس بنابراین اگر این قید برای اون باشه که هیچ قید هر دو جمله باشه، که اصلا به درد مشهور نمیخوره. اما اگر ما گفتیم نه، این قید اخیر که فرمود مالم یزد علا مقدار درهم، این فقط اشاره به فمز فی صلاتک ولا اعادت علیک است، یعنی فقط مربوط به جمله آخره که میگه عاده نداره بر تو. و بس کنم موضوع، اگر این قید برای فقط جمله آخر باشه، اون وقت اون جمله اول به نفع مشهوره. جمله اول که گفت و نفع سلات قال ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرح و صل فی غیره. ببینید در جمله اول امام فرمود اگر در اثناء صلات متوجه شدی که لباست نجسه، اون لباس را طرح کن و در غیر او نماز بخوان. خیلی خوب، این یکی. در جمله دوم می‌فرماید به این که اگر در اثناء صلات ثوب دیگری نداشتی، با همون نماز ادامه، با همون ثوب ادامه بده، ولی به شرط این که خون کمتر از یک درهم باشه، و اگر این باشه که دلیل بر قول مشهور نمیشه. قول مشهور این بود که ولو نجاست غیر معفو عنها باشه و در اثناء صلات متوجه شد، نمازش ادامه بده، صحیحه. این قول مشهور بود. در صورتی را که این روایت، این جمله‌ای که میگه مالم یزد، اگر راجع شد به همه دو جمله قبل، معنیش اینه که آقا تمام این که ما میگیم نماز درسته و ادامه بده، این در فرضی است که کمتر از یک درهم باشه، که دلیل بر قول مشهور نمیشه. اما اگر این جمله فقط راجع به جمله آخری باشه، بن لم یکن علیک ثوب غیره فمز فی صلاتک ولا اعادت علیک ما لم یزد علا مقدار، این جمله دوم که میگه ادامه بده به نمازت و با همون لباس هم مانعی نداره، به شرط این که کمتر از یک درهم باشه، خب اون جمله اول که اینه نگو، در جمله اول فرمود که انا فی الصلاه قال ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرح و صل فی غیره، در جمله اول میگه نه، که اگر بنا شد شما در اثناء صلات لباست نجس بود ادامه بده، منتها آن لباس را بنداز دور، با لباس طاهر دیگری ادامه بده. این شامل میشه اون جایی را که حتی دم غیر معفو عن بود، باز هم ادامه دادن به صلات جائزه و قول مشهور ثابت میشه. روشن آیون من شد؟ پس این جمله ما لم یزد علی مقدار درهم اگر به هر دوی این دو جمله قبل راجع باشه، معناش اینه که پس نماز درسته در صورتی را که این نجاست دم کمتر از یک درهم باشه و از کنم نمازت هم درسته. اما اگر این جمله فقط مخصوص به اخیری باشه، اخیری که میگه اگر قدرت بر اعاده بر عوض کردن لباس نداری، اگر خون کمتر از یک درهمه نماز درسته، اون وقت این به درد مشهور نمیخوره. اما جمله اول حدیث که فرمود ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه و صل فی غیره، این اطلاق داره، شامل میشه که آقا ما اگر در اثناء صلات متوجه نجاست شدیم، میتوانیم لباسمون را عوض کنیم و نماز را ادامه بدیم، در صورتی که غیر مشهور مثل سید صاحب عروه و آقای همدانی و سیدنا الاستاد میگن نه دیگه، اگر در اثناء صلات متوجه شد و اون دم هم غیر معفو عن بود، نماز بکلی باطله، ولی او طرح لباس کنه و لباس طاهر بپوشه. خب آفرین. خب حالا اجازه بدید، این اشکال هست. اولا این که یک قانونی است که در اصول خوندیم که اگر یک استثنایی عقیب چند جمله قرار بگیره، آیا این استثناء به همه اون جملات راجع است یا فقط به جمله اخیره؟ مثلا اگر مولا گفت اکرم الرجال و اکرم العلماء و اکرم الفقها الا الفساق، آیا این الا الفساق فقط به اکرم الفقها تنها برمیگرده یا به هر سه جمله برمیگرده؟ بعضی گفتن به هر سه جمله برمیگرده، بعضی هم میگن قدر متیقن رفع ید از عموم ادله قبل، از اون سه جمله قبل، فقط رفع ید از جمله اخیر باید ثابته، اون دو جمله قبل به اطلاق یا به عموم خودش باقیه. در اینجا هم که امام فرمود ما لم یزد علی مقدار درهم، خب این ممکنه که رجوع کنه هم به جمله اول که فرمود نمازش درسته و ترک کنه و با نماز دیگر نماز بخونه، به هم میتونه به جمله دوم برخورد کنه که فرمود که اگر لم یکن علیک سؤن سمز فی غیره. ولی اگر ما قائل شدیم بگیم که قدر متیقن رجوع این قید اخیر به جمله اخیره، پس این فقط قید میشه، ما لم یزد علی مقدار درهم قید میشه برای جمله لم یکن علیک ثوب غیره فامض فی صلاتک ولا اعادت علیک، در اینجایی که کمتر از یک درهمه. اما صدر حدیث که گفته ان رأیته و علیک ثوب غیره فطرحه و صل فی غیره به نماز ادامه بده، او را دیگه شامل نمیشه، به اطلاق او اخذ میکنیم و میگیم بین که اگر در اثناء صلات متوجه نجاست لباس شد طرحش کنه و نمازش را ادامه بده. اون وقت قول مشهور این بود که اگر در اثناء صلات متوجه لباست نجاست لباس شد و این نجاست از قبل صلات بود، مشهور گفتن ترک کردن نواس نجس و ادامه صلات صحیحه. خب این قول مشهور را در اونجا اول ثابت میکنه، اگر این قید مالم یزد علی مقدار درهم فقط قید جمله اخیره باشه. روشن آقا این تا اینجا؟ سرانجام چی شد؟ سرانجام این شد که ما قدر متیقن بگیم این قید مالم یزد علی مقدار درهم قید است برای جمله دوم، و اطلاق طبق این حدیث اطلاق جمله اول میگه اگر در اثناء صلات متوجه نجاست شد و بتواند طرح نجس کنه نمازش درسته. و قول مشهور این بود به خلاف قول سید ماتن که گفت اگر در اثناء متوجه شد باید نمازش را اعاده کنه. درست شد؟ پس این با این کیفیت میتوانه قول مشهور را جمله اول ثابت کنه، ولیکن آیا میتوان به فرض اطلاق داشته باشون جمله اول؟ خب میگم اون روایاتی که در درس پریروز خوندیم که رسمن گفت اگر در اثناء صلات متوجه نجاستی شد و نجاست قبل صلات بود باید اعاده بکنه. به فرض تسلیم حرف شما هم که بشیم و بگیم این قید رجوع به اول نمی کنه، معنیش اینه که اطلاق داره که آقا کسی که متوجه نجاست شد در اثنا ترک کنه و بخونه. این اطلاق داره، این اطلاقش مقید میشه به روایاتی که در درس پریروز خوندیم و گفت که در اثنا اگر بود اعاده صلات واجبه. و صلی الله علی محمد و آله.